بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب با توجه به مطالبی که جلسات قبل عرض کردیم در خصوص مقتضای اصل در مسئله و در خصوص روایاتی که در مسئله وارد شده، حالا به فروعاتی که در این مسئله وجود دارد انشاءالله خواهیم پرداخت. فرع اول در خصوص حد مهر است، در جایی که زوج یا زوجه حاکم بشه. خلافی در این مسئله نیست که اگر زوج شد حاکم، مهری که او تعیین می کند از حیث قلت یا کثرت هیچ حدی ندارد، هر چقدر تعیین کرد همون مهر. در صورت حاکم شدن زوج هم از حیث از حیث قلت حدی برای مهر نیست، اما از حیث کثرت گفتن زوجه بیش از مهر السنه را حق نداره تعیین بکنه و برخی ادعای اجماع هم کردن در این مسئله. مستند اصلی این حکم دو تا روایتیه که سابقا گذشت، حسنه زراره و سیه محمد ابن مسلم در ضمن اخبار گذشت. مرحوم سید عاملی صاحب مدارک، نوه دختری مرحوم شهید ثانی، ایشون هم در سند حسنه زراره اشکال گرفته هم در دلالتش. فرموده که هذه الروایه قاصره من حيث السند باشتماله على الحسن ابن زراره وهو مجهول وما تزمنته من تعليل الفرق غير واضح لأنه فرق به نفس الدعوا. بحث حسن ابن زراره که ایشون مطرح کرده، حسن و حسین دو تا پسر زرارن، بعد پسرهای دیگه هم داره، عبید و اینا هم هست، دو تا پسر داره به اسم یکی حسن و دیگری حسین. اینها توثیقی ندارند در رجال، در مورد وثاقتشون چیزی گفته نشده، لذا مرحوم سید عاملی میگه اینا روایت ضعف سند داره، این حسن ابن زراره مجهوله، نه از حیث نسب، از حیث وثاقت مجهوله، معلوم نیست چجوریه ترتیبش. از حیث دلالت هم اشکال گرفتن بر تعلیلی که در ذیل حسنه زراره آمده بود و همان مطلبی رو فرمودند که سابقا ما هم عرض کردیم که این تعلیلی که در ذیل هست در واقع تعلیل نیست و تکرار مدعاست، تعلیل به حساب نمید. مرحوم مجلسی هم در مرآت در خصوص این تعلیل روایت فرموده قوله فکیف بیان و تعلیل فی الفرق و هو غیر واضح. چون هم میگه که ما نمیفهمیم این تعلیل را. ولعله یرجع الی انه لما حکمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تجحف وتحكم بما لا يطيق. فلذا حد لها ولما کان خیر الحدود ما حده رسول الله صلی الله علیه و آله جعل ذلك حده. چرا حد قرار داده حضرت؟ چون اگه حد قرار ندیم بگیم در اختیار تو، ممکنه بگه که کل دنیا رو باید من بدی برای مهر، اجحاف بکنه، باید یه حدی قرار بدیم. خب چه حدی؟ بهترین حد همون حدیه که پیغمبر قرار داد. اما این توجیه تمام نیست، چون اگه بحث اجحاف در طرف مقابل هم همین اجحاف هست از حیث قلت. شما میگید در اختیار زوج، زوج میتونه اقل ما یتمول قرار بده، دو تا خرما به یه زنی که مثلا مهر المثلش آلاف و الوفه، امثال او چقدر مثلا مهر میگیرن، یه دونه خرما بده برای مهر، اینم اجحافه. اگر بحث اجحاف اینوری هم هست، فقط اونوری نیست که. خب پس اینجا هم باید حضرت از جانب قلت هم یه حدی قرار میداد. میفهم حداقل در مورد زوجم میگفت که زوجم کمتر از مهر السنه مثلا نمیتونه تعیین بکنه، در حالی که تصریح کرده حضرت هر چی تعیین کرد همان است، من قلیلا او کثیر. پس این علتی که مرحوم مجلسی بیان کرده نمیتونه علت تمامی باشه. همونه دیگه، مالای و تیغ و اجحاف یه چیزه دیگه، دو چیز نیست که. مرحوم صاحب حدائق از این دو اشکال جواب داده، میفرماید ان الحسن ابن زراره و ان لم یذکر فی کتب الرجال کما ذکره الا ان مدح الصادق علیه السلام له و لاخیه الحسین فی الحدیث الصحیح الذی ورد فی حق ابیه کما رواه الکشی مما یوجب عد حدیثه فی الحسن. چون در ملاکی که برای حسن بودن از روایت ذکر میکنن این است که میگن راوی امامی باشد و ممدوح ولو توثیق نداشته باشد. مثلا ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که خیلی از روایت‌های کلینی از طریق ایشونه، علی ابن ابراهیم ان ابیه، ابراهیم ابن هاشم از اجلا بوده در قم، از بزرگان قم بوده و ممدوح، خیلی مدح داره، اما توثیق نداره. یعنی این لفظ ثقتون در موردش گفته نشده، لذا روایتاشو میگن حسنه. صاحب حدائق میگه با همین، البته صاحب حدائق اخباریه و این تقسیماتیو که در مورد روایات وجود داره، صحیحه، موثقه، حسنه، فلان، اینا رو هیچ کدوم قبول نداره. چون این تقسیمات میدونید از زمان علامه شروع شده، این تقسیمات مال علامه است، از قبل از علامه ما تقسیم روایت به این نحو نداشتیم. علامه آمد چنین تقسیماتی رو شروع کرد و بعد از اون علامه هم اینها رسم شد. ایشون میگه اصلا من این حرفا رو قبول ندارم، اینجوری میای تقسیم میکنید روایت رو، حسنه و اونم صحیحه و فلان، این حرفا چیه؟ روایت اهل بیت رو باید بهش عکس کرد. اما اگر هم بر مبنای قوم و اصولیین بخوایم مشی بکنیم، همان ملاکی که در حسن بودن روایات گفتن در اینجا هست، چون این دو نفر، این دو پسر زراره توسط امام معصوم مدح شدند در روایتی که کشی نقل کرده، سندش هم خوبه. حیث قال علیه السلام و قد ادا الی ابناک الحسن و الحسین رسالتک احاطهم الله و کلعهما و رعاهما و حفظهما به صلاح ابیهما. دعا کرده حضرت در موردشون. ولذا قال شیخنا المجلسی فی رسالته الوجیزه فی الرجال انه مهمل علی المشهور ممدوح علی الظاهر. و اما الطعن فی المتن بما ذکره من عدم وضوح الفرق فغیر مضر بالمقصود من الاستدلال بخبر. پس هم از حیث سند حسن است، هم از حیث دلالت. حد اکثر شما میگیم من تحلیل رو نفهمیدم. خب نفهمید، اون حکمی که صدر مسئله است که اون که بهش ضرر وارد نمیشه. حکم معلومه چیه، حالا علتش چیه؟ ممکنه بگیم من این علت برام جا نمیفته. خب جا نمیفته، حکمو که خراب نمیکنه. این مطالبی که بیان شد، البته این حسنه بودن هم منوط بر این است که بگیم دعای امام هم کلمت هست. امام هر کسی رو دعا نمی کنه. وقتی دعا می کنه یعنی مثلا داره مدحش می کنه. اگه مبنی بر این استدلال عرض شود که مضافاً بر این که مستند روایت فقط حسنه زراره نیست، ما سیه محمد ابن مسلم هم داشتیم که همین مطلب در اونجا هم بود. اما یه روایت دیگه هم داشتیم، صحیحه ابی بصیر، که در اون اینطور آمده بود که اگر حاکم زوج باشد و مهر زن را کمتر از مهر المثل تعیین کند رد می شود به مهر المثل و باید مهر المثل بده. خب این با حسنه زراره سازگار نیست که در اونجا حضرت تصریح کرد زوج دستش بازه، از حیث قلت و کثرت محدود به حدی نیست. پس این دو روایت با هم تعارض دارن. مرحوم شیخ در تهذیب این سیه ابی بصیر رو که نقل کرده، ذیلش اینطور می‌فرماید: هذه الروایه لا تنافی الاوله، اوله یعنی همان حسنه زراره، لانها محمولتون الا انه اذا فوز الیه الصداق الا ان یجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه یلحق به. میگه این روایت رو هم میکنیم بر جایی که حاکم قرار دادن زوج برای چی بوده؟ برای این بوده که مهر المثل تعیین کنه. گفتن تو حاکم تویی اما مهر المثل تعیین کن. فاما اذا فوز الامر الیه مطلقا کان الحکم الا ما تزمنه الخبر الاول فی ان ما يحكم به فهو جائز. اما اگر چنین شرطی نبوده در حاکم قرار دادن، همون حسنه زراره رو باید بهش عمل بکنیم که هر چیز اوج گفت همان است. این حملی که مرحوم شیخ می‌فرماید این خیلی حرف بعیدیه، برای اینکه معنا نداره در حین عقد زوج و حاکم قرار بدیم تا اینکه بعداً بگه مهر المثل من قرار میدم. خب اگه اینجور باشه معنیش این است که یعنی در حین عقد مهر المثل قرار داده شده، حکومت زوج برای چیه؟ حاکم میشه که چیکار کنه؟ اصلا قرار حاکم بشه تا تعیین مهر بکنه. اگر مهر رو خودمون در حین عقد تعیین کردیم، پس اون بخواد حاکم بشه که چیکار کنه؟ اصلا حکومت در اینجا بی‌معناست. اما بعضی احتمالی دادن، گفتند که چون زوج وکیل زوج است در تعیین مهر و بر وکیل واجب است رعایت کند مصلحت موکل را. اگر برخلاف مصلحت موکل عمل کرد، خروج از دایره وکالت. بنابراین اگر کمتر از مهر المثل قرار داد، رد می شود به مهر المثل، چون برخلاف مصلحت عمل کرده، الا اینکه در ضمن عقد تصریح بشود به اینکه زوج وکیل است مطلقا. رعایت مصلحت موکل شرط نیست. اگر اینجوری گفتیم همون حسنه ضرار است، اما اگر این طور نبود، مطلق چیز بود، فقط وکالت بود، اون وقت همین صحیحه ابی بصیر رو باید بهش عمل کنیم، چون رعایت مصلحت موکل شرطه. این حرفم حرف قابل قبولی نیست، چون ما دیروزم عرض کردیم بحث تفویض مهر از باب اعطاء وکالت و نیابت نیست، از باب حاکم قرار دادن کسی است. حاکم وکیل نیست، حاکمه. چون اگه وکیل باشه یعنی میگی در اختیار خودم، اما تو به نیابت از من یا به وکالت از من این کارو بکن. وقتی میگی حاکم یعنی نه، در اختیار تو دیگه، من از خودم سلب اختیار کردم، فلذا حاکم و عزل هم نمیتونی بکنی، وکیل رو میتونی عزلش کنی. حداقلش. بله، یه وقت میگه که اگه مصلحت زوجه در این نباشد، مثلا مصلحت زوجه در این باشه، اگه اونجوری هم باشه، اگه مصلحت زوجه در این باشد که اصلا مهر نداشته باشه، دیگه مهر نداره. عرض شود که صاحب وسائل هم در خصوص این روایت میفرماید که ما اینو هم میکنیم بر استحباب. در مقام تعارض با حسنه زراره حملش میکنیم بر استحباب، که حق هم همینه که در مقام جل، در مقام جمع بین دو خبری که این گونه با هم تعارض دارن، همین کار رو باید بکنیم، باید حملش کنیم بر استحباب. اما فرع دوم، اگر قائل شدیم بر این که اجنبی هم میتواند حاکم بشود، ما عرض کردیم دلیلی براش نیست و مقتضای قاعده این است که حکومت اجنبی امکان پذیر نیست، اما اگر پذیرفتیم که اجنبی هم میتواند حاکم بشود در مهر، آیا حق اجنبی در تعیین مهر به مانند حق زوجه که از حیث قلت و کثرت محدود به هیچ حدی نیست، یا نه خیر این حد داره؟ شهید ثانی در مسالک فرموده ینبغی له وللحاکم الاقتصار علی مهر المثل لأنه عوض البوز ولأن الحاكم إذا كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد عليه. بله، این ظاهرا عبارتو من اصلا اینجا اشتباه میکردم، عبارتو اشتباه آوردم، عبارت شهید چیز دیگری بوده. عبارت جلوتر آوردم یا نه؟ بله درست، عبارت هم عبارت درست. ولأن الحاکم اذا کان غیر الزوج اشبه المرأة فناسب ان لا یزید علیه و یؤید عدم النقصان عن الروایت السابقه و هی موافقه للحکم. مراد ایشون از روایت سابقه صحیحه ابی بصیره که در ضمن اخبار گذشت، و دلالت داشت بر این که زوج اگر کمتر از مهر المثل تعیین کنه برمیگرده به مهر المثل. عبارتش هم معلوم بود شاید چی میگه دیگه. یک میگه عوضیت هست، دو میگه اجنبی به منزله زوجه است اشبه المرأه، پس نباید بیشتر از اون چیزی که زوجه تعیین میکنه تعیین کنه، که زوجه چقدر بود؟ مهر السنه. پس نه مهر السنه است. البته اینجا اولش گفته مهر المثل در حالی که زوجه مهر السنه است. حالا این اشکالات کلام مشاهده که بعد میرسیم. کاشف اللسام هم گفته امکان الا اجنبی فالظاهر الاقتصار الا مهر المثل الا ان یسرها بالرضا بما یفرضه ایان کان. اما صاحب جواهر در این فرمایش کاشف اللسام اشکال میگیره، میفرماید لا فرق بین التصریح بذلک و الظهور. اون ذیل که گفت الا ان یسرها، میگه لازم نیست تصریح بکنن، ظهور کلامشون هم اگر باشه، یعنی ولو من حیث و اطلاق الحکم مطلقا گفتن حاکم فلانی، اونجا هم هر چقدر بخواد میتونه حکم بکنه. نحو اطلاق الحکم للزوج الذي قد عرفت مضی حکمه على كل حال. نعم لو فرض تحکیم الاجنبی على وجه يكون نائبا عنها لا عن الزوج او بالعکس او عنهما جميعا جرى على الاولين حکم المنوب عنه. حکم منوبانان علال اولین چیه؟ اگه نائب زوجه است مهر السنه حد اکثر میتونه بگه، نائب زوجه هرچی بخواد میتونه بگه. و علال ثالث یتقید به ما لا یزید عن مهر السنه، اگه نائب هر دو بودم بیشتر از مهر السنه نمیتونه بگه، چون نیابت از هر دوه باید حکم هر دو رو مراعات کنه. لکن من جعل الحكم على الى الاجنبي كان حاكما اصليا لا نائبا على وجه يرى فيه حكومه المنوب عن. این همون ارضیه که ما داشتیم، بحث در حاکم قرار دادن است نه در وکیل قرار دادن. صاحب جواهر هم همین رو میفرماید، میگه آقا بحث این نیست که بیایم اجنبی رو وکیل کنیم، بحث سر این است که اجنبی حاکم بشود. فالمتجهو هین ازن مضی حکمهی علا کل حالن کتحکم زوج ولا یتقید بهی بما یتقید بهی تحکم زوجه المنصوص علیه به خصوصه. در مورد زوجه که ما میگیم قید داره به چه جهته؟ به جهت روایته، تعبده، علل قاعده نیست، پس باید اقتصار کنیم به مورد خودش. اجنبی دلیلی برای تقییدش وجود ندارد. مقتضای قاعده چیه؟ وقتی مطلق حاکم قرار داده شد هر حکمی هم میتونه بکنه مطلقا. حق هم با صاحب جواهره و پاسخهایی که ایشون دادن به کاشف اللسان تمامه. اما ادعایی که مرحوم شهید ثانی داشت، اشکالاتی که بهش وارده این است که اولا چون ایشون گفت لأنه عوض البوز، گفت باید مهر المثل قرار بده. چرا؟ لأنه عوض البوز. اولا مهر عوض بوز نیست، ثانیاً بر فرضم قبول بکنیم عوضیت را در تعیین مهر المسما دلیلی برای این که اقتصار پیدا بشود بر مهر المثل وجود ندارد. مهر فرض کن عوض بوز، حالا که اینطور شد بگیم مهر المسما بده، چرا مهر المسما بده؟ مهر المثل بده چرا؟ میگه من به هم اختیار دادن عوض بز رو تعیین کنم، منم دو برابر مهرول مزد تعیین میکنم یا نصف تعیین مهرول مزد تعیین میکنم. چرا بگیم حتما باید مهرول مزد تعیین کنم؟ اختیار داره برای تعیین عوض، خواهد کم تعیین کنه یا زیاد تعیین کنه. سالسن این که ایشون فرمود اگر اجنبی حاکم بشود شبیه به زوجه میشه. چرا؟ این از کجا؟ چرا شبیه زوجه بشه؟ من هرچی فکر کردم این شباهت رو ایشون از کجا آورده نفهمیده. چرا اجنبی اگه حاکم بشه میشه شبیه زوجه؟ چرا حق زوجه؟ خب حاکم از جانب هر دو، فقط حاکم از جانب زوجه که نیست که، هر دو گفتند فلانی حاکم، چون در تعیین حاکم باید توافق صورت بگیره. نه، طرفداری از زن با شبیه شدن به زن خیلی فرق میکنه. این میگه شبیه زن میشه، مثل این که زوجه حاکم شده. چرا ربطی داره؟ چرا مثل این که زوجه حاکم شده؟ وکیل نیست، حاکمه. رابعاً اصلا فرض کنید که اشبه المرأه، اگه اشبه المرأه باید بگیم مهر السنه نه مهر المثل. اولش میگی مهر المثل، بعد میفرمایید که شبیه مرأه است. خب شبیه مرأه بشه که باید بشه مهر السنه، که بیشتر از مهر السنه رو نباید بتونه تعیین کنه. خامساً صحیحه ابی بصیر در مورد حکومت زوج وارد شده، تمسک به اون که ایشون گفت اون روایت هم مؤید است. چه ربطی داره به بحث ما؟ در حکومت زوج صحیحه ابی بصیر میگه کمتر از مهر المثل تعیین نکند، که اونم تازه حملش کردیم گفتیم مستحبه. حالا فرض کنید که اصلا گفتیم واجبه، این ربطی به اجنبی نداره که، زوجو داره میگه. چه ربطی به اجنبی داره که بخوایم والا از اون استفاده کنیم برای حکومت اجنبی؟ بنابراین اگر قائل شدیم به جواز حکومت اجنبی، همین مدعایی که مرحوم صاحب جواهر فرمود درسته و حدی برای آن وجود ندارد. اما فرع سوم، اگر در ضمن عقد گفته شود که تعیین مهر منوط بر توافق بعدی زوجین است، که سابقا گفتیم اشکال ندارد، اینم میتونیم بگیم درسته به طریق اولا. اینجا هم ما دلیلی نداریم بگیم توافق اینها محدود به حدی خاص است، مثلا بیشتر از فلان مبلغ یا کمتر از بهمان مبلغ حد توافق ندارن. توافق رو هر مبلغی کردن همان مهر است، هر چقدر میخواد حدش باشه. اما مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه، اگر توافق بعدی حاصل نشد، دعوا شد بینشون، نتونستن روی یک مبلغی به توافق برسن، اینجا باید چیکار کرد؟ مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ان علقا به مشیتهما اوقف حتی یستلها، متوقف میماند تا مصالحه حاصل بشه. علامه هم در تحریر شبیه همین عبارتو داره. ظاهر کلام این دو بزرگوارم اینه، اگر نزاع صورت گرفت، توافق حاصل نشد، اینجا امکان رجوع به حاکم نیست، باید انقدر صبر بکنم تا در نهایت بینشون مصالحه صورت بگیره. شهید ثانی می فرماید لم یذکروا الرجوع هنا الى الحاکم ولو قیل بهی کان حسنن. اگر می گفتن که توافقی که حاصل نشد برید سراغ حاکم، این بهتر بود. لوجود المقتضی فی هما، حالا هما من عرض می کنم که ضمیر به چی می خوره، ما اشتراک هما فی عدم النص علل خصوص. مرجع ضمیر در این فی هما در کلام شهید ثانی به تعیین مهر بعد از عقد در تفویض بوز و در تفویض مهر، هر دو رو میگه، چون در تفویض بوز هم عرض کردیم که اگر بعدن قبل الوعتی توافقی بین زوجین صورت بگیره بر سر مهر، همان میشود مهرول مسمى. میگه چه اونجا چه اینجا، اگه توافق نکردن دعوا شد، در هر دو میتونن رجوع کنن به حاکم. چرا؟ برای اینکه مقتضی در هر دو هست. مقتضی چیه؟ عقد. خصوص موردم در هیچ کدام نصی ندارد. پس اونجا اگر گفتید رجوع به حاکم، اینجا هم بگید رجوع به حاکم. اما ما سابقا عرض کردیم در بحث تفویض بوز، گفتیم تعیین مهر قبل الوعتی و بعد العقد اصلش توافقی است، حق زوجه نیست، برخلاف حضرات که میگفتن این حق زوجه است. ما عرض کردیم دلیلی برای اینکه زوجه چنین حقی داشته باشه، مطالبه کنه، امتناع از تمکین بکنه تا اینکه مهر براش تعیین بشه، ما نداریم. حد اکثر دلیلی که داریم اینه، اگر توافق کردند بر مهر، این مهر می شود مهر المسمى. اگر توافقی نکردند، اصلا حقی زوجه ندارد تا بخواد به خاطرش رجوع کند به حاکم. فلذا در اونجا عرض کردیم اصلا نزاع در این مسئله فرض ندارد. اما در ما نحن فی، اصل این که زوجه مستحق مهر المسمى است، این ثابته. رو فرض بر این است که در ضمن عقد گفتن عقد فاقد مهر المسمى نیست، مهر المسمى دارد، مقدارش چقدره، در تعیین مقدار گفتن حاکم تعیین میکنه یا گفتن با هم توافق میکنیم. پس اصل این که زوجه مستحق مهر المسمى است، این مسلم. بحث سر اینه فقط که مقدار مهر المسمى چیه. فلذا در اینجا امکان نزاع هست. زوجه میگه من که مهر المسمى حتما دارم، تو اون بحثی نیست. تو میگی یک قرون، من میگم 1000 تومان، پس اینجا میشه دعوا کرد. اینجا نزاع فرض داره. کاشف اللسام فرموده یحتمل الرجوع الى الحاکم و الى مهر المثل. میگه دو احتمال داریم، یک بگیم برو سراغ حاکم، دو بگیم مهر المثل باید بدی، اگه توافق نکردی باید مهر المثل. صاحب جواهر فرموده قد یقال اذا بزل از زوج لها ما یساوی مهر السنه لم یکن له اقتراح الزائد لظهور الخبر المزبور فی ذلک سواء کان الحکم لها خاصتن او مشترکن بینها و بین غیرها. میگه روایتی که میگفت زوج اگر حاکم بود بیش از مهر و سنه نمیتونه تعیین بکنه، اطلاق دارد، هم شامل جاییست که فقط خودش حاکمه، هم شامل جایی که در حکومت شریک داره، زوجم با او شریکه. اطلاقش هر دو به اینها رو میگیره، یعنی زوجه در هر صورت مطالبه بیشتر از مهر و سنه نمیتونه بکنه. نعم لو حکم بالاقل من ذلک کان لها خلافه فیحتاج حین اذن الی الحاکم. یه جا فقط بحث هست که نزاع صورت بگیره، اونم کجاست؟ جایی که زوج کمتر از مهر السنه قرار داده باشه، اینجا میتونیم بگیم نزاع امکان پذیره، اون وقت در اینجا باید برم پیش حاکم. اون چیزی که میشه در این مسئله گفت اینه که رجوع به مهر المثل که در کلمات کاشف اللسان احتمالش آمده در فرض نزاع وجهی نداره، برای اینکه سابقا عرض کردیم ثبوت مهر المثل در غیر فرض دخول دلیلی براش وجود نداره. اونی هم که مرحوم صاحب جواهر فرموده مبنی بر این که اگر زوج به مقدار مهر السنه رو تعیین بکنه دیگه زوج حق اعتراض ندارد، اینم حرف درستی نیست، برای اینکه خبر اختصاص داره به موردی که زوج حاکم شده باشد لا غیر. اطلاقی که ایشون ادعا میکنه در خبر وجود ندارد، چون خبر دو فرض داره، زوج حاکم شده، زوجه حاکم شده. ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که زوج حاکم شده لا غیر، زوجه حاکم شده لا غیر، ظاهرش اینه، نه اینکه زوجه حاکم شده به ذمیمه کس دیگر. اونی که حضرت در خبر می‌فرماید زوج حق، فلذا حضرت می‌فرماید زوج حق ندارد چنین چیزی را تعیین کند، این یعنی چی؟ یعنی حاکم زوج است. یا در اون جایی که میگه زوج حق دارد هر چی خواست تعیین بکنه، اون در کجاست؟ در جایی که حاکم فقط زوجه. چون اگر این طور باشد روایت اطلاق داره، چرا از اون ور اطلاق نمیگیرید؟ بگید روایت میگه زوج حق دارد هر چی خواست تعیین کنه، ولو اینکه زوجه هم با او شریک باشه. پس اونجا هم حق نزاع نیست. چرا میگه دیگه کمتر از مهر السنه تعیین کرد حق نزاع هست؟ چون که روایت که نمیگه زوجه حقش به اندازه حق مهر السنه است نه کمتر، گفته حد اکثرش مهر السنه است. حالا زوج آمد کمتر تعیین کرد. اگر بخوای اخذ به اطلاق روایت کنید، بگید روایت اطلاق داره، میگه زوج هر چی تعیین کرد درسته، ولو اینکه زوجه هم با او شریک باشه در حکم. چرا از این ور اطلاق نمیگیرید؟ و حق اینه که هیچ کدام اطلاق ندارد، نه این ور نه اون ور. در ما نحن فی فرض بر اینه، مهر متوقف بر ترازی و توافقه. اینطور نیست که بگیم دو تا حاکم داریم به هم ذمیمه شدن، بگیم این یه حاکم اینم یه حاکم، شما بگید حالا که اینطوره پس اطلاق روایت شامل می شود. دو تا حاکم نداریم. در واقع در اینجا مهر مبتنی بر توافق شده. اما اینم که بگیم مهر موقوف است، همانطور که در کلمات مرحوم شیخ ظاهرش این بود، تا اینکه ترازی حاصل شود، همینجوری سب بکنید انقدر تا بینشون رضایت حاصل بشه، اینم حرف درستی نیست. چون اگر اینطور بگیم زوج میتونه هیچ وقت رضایت نده، هر چی که زوجه میگه این بگه نه. هیچ وقت ترازی حاصل نشه، خب این حق زوجه اینجوری تضییع میشه، از بین میره. بنابراین تنها وجهی که در مسئله باقی میماند همان رجوع به حاکم است. این هم مطلق است. یعنی چی؟ یعنی فرقی نمی کند، چیزی که تعیین شده مهر السنه است، کمتر از اونه، بیشتر از اونه، مهر المثل کمتره، بیشتر، هیچ فرقی نداره. به مجرد اینکه بگیم ترازی حاصل نشد میشه به حاکم رجوع کرد. حالا اگر کسی بگه این دو کلمه رو بگیم که بسته کار نمونه، بس که در حین عقد اگر زوجین توافقی نتونستن بکنن، در جایی که اصلا در حین عقد میخوان تعیین بکنن، تفویض مهرم نیست، در حین عقد اگر توافق نتونستن بکنن زوجین بر مهر، آیا اونجا حق رجوع به حاکم هست؟ نه، کسی نمیتونه بره پیش حاکم بگه من میخوام زن بگیرم، اینا من میگن مهرش انقدره، نگیر. اینجا رجوع به حاکم نداریم که. اگر اینجا رجوع به حاکم نداریم، چطور در ما نحنفی میگیم در تعیین مهر المسما رجوع به حاکم بشه؟ جواب اینه، در جایی که نزاع هست در تعیین مهر در حین عقد، هنوز عقدی منعقد نشده و هنوز زوج حقی ثابت نشده براش، وقتی حقی ثابت نشده میخواد رجوع کنه به حاکم چی بگه؟ وجهی نداره اونجا رجوع کنه به حاکم. در ما نحن فی عقد منعقد شده، حق زوجه هم برای مهر ثابت شده، مقدارش رو میخواییم تعیین کنیم، پس اینجا وجهی برای رجوع به حاکم هست و این دو مسئله با هم دیگه فرق میکنه. اما آخرین نکته، ملاک حاکم در تعیین مهر چیست؟ حالا اومدن رجوع کردن به حاکم، حاکم چجوری باید مهر رو تعیین کنه؟ آیا فقط میتونه بگه مهر المثل یا کمتر و بیشتر میتونه تعیین بکنه؟ اینجا هم وجهی وجود نداره که ما حاکم و دست و پاشو ببندیم بگیم تو فقط میتونی بگی مهر المثل. اگه حاکم فقط میتونه بگه مهر المثل، او از افشار برن سراغ حاکم، از اول بگیم مهر المثل بگید دیگه. حاکم باید خصوصیات مورد رو در نظر بگیره، قرائن رو ملاحظه بکنه، مصلحت رو به حساب بیاره، مصلحت طرفین رو، همه اینها رو هم دیگه در نظر بگیره، اون وقت ببینه حالا به حسب مورد مهر این زن با در نظر گرفتن همه این شرایط چقدر باید باشه، ممکنه بیشتر از مهر المثل باشه، مساوی باشه یا کمتر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.